بسم الله الرحمن الرحیم. و این کلمه جامعه در یک دفعه خدمت دوستان صحبت نکنم. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب زرفنون سازشون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسانهایی که دست کاری بزرگ میزنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای این که بدون این ما کوک نمیشیم. اصلا کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک میشه. میتونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا میکنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسم تو انکار کن، فراموش کن اسم تو. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه، گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. ما رو در یک کوکی ساختن اون کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن راز تو در پرده نهان داشتن. از راه این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخوایم عالم رو بفهمیم، باز کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، گفت اگه عالم میخواید بفهمی، باید کوکت رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این است که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما دیگانه میشید با عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و فردا صبح به هوش بیاریم. شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازآید، کسی که خورده بود میز بام داده است. چون صبح قیامت هم باز به هوش بیان خوب نیست، اون بگیر و ببنده. شام قیامت هم باز به هوش بیاریم. پیاله و کفن هم بند تا سحرگه هشت به میز دل ببرم حول روز رستاخوز. دیگر این که بسم الله مایه انس ماست. آخه ما تو این آدم تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست میداره، و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم مساعد. شیش روزه قولش. اما یک کسی هست که همیشه ما رو دوست داره و گفت که هوا من اکتم اینما کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما رو فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور میکنه که نکنه که ما رو بیل کردن اینجا اصلا یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه‌ای در دلش آمد بعد از اینکه وحی یه مدت متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیراً وحی نفرستادن. آیا آمد که وزها و لیل ازا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما بعد دعک رب و کبه ما قلب. شما هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم به کار تو غافل، همیشه در کار، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما هر چی بخوایم درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم الله بگیم، بعد حرف خودمون بزنیم. بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولش چه؟ پرده اولش عدم، من نیستم رو باید بزنه. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. شد درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتو میکنه. شما برید شرحال موزارت رو بخونید، هانری فوانکاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. موزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها and the ideas were coming، اندیشه ها شروع میکردن، اون فکرها و اون مدمودها و اون ملودی ها آمدن. بنابراین موضوع صحبت ما هم در اولش هم بسم الله هست. ما میخوایم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه امشب هر دو با هم جمع شده، هم حواس و هم گوهر هنر اینجاست. هر دو اینها هم یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیثی از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، چطور سه تا چیز دوست داشته؟ معقول نیست آدم توحید؟ مجنون دیدی که با دو لیلی تا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون ز هوای نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی، چطور شد که سه تا چیز انتخاب کرده؟ معلوم میشه که این سه تا یه چیزن. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. و لولا شذاها مهتدیت لهانه ها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت می شدیم. و لولا شذاها مهتدیت لهانه ها، و لولا سناها ما تصبر الوهم. یک کسی رفته بود به یه میخانه، گفتش که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه عقلت کمه؟ یک تومن شیشه شراب نمیشه. گفت نصف شیشه بده. گفت نصف نمیشه. گفتش یه استکان میشه؟ گفت نمیشه. گفت یه تا استکان؟ گفت نمیشه. گفت انقدر میشه که این سر پنبه رو بزنی به در شیشه من بگیرم بیر بینی؟ گفت حالا چه خاصیتی داره این؟ گفت تو کاری نداشته باش، بغمستش با خودم، من انقدر گوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان طور رو بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. هزار خونه جگر رو دنباید بکن تا یه بویی به مشامش بخوره. چه شو بیرون خیالش را در آغوش، سحر از بسترون بوی گلوی. این بو مقصودونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه ایست از او. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیته. A taste of eternity، تعمیست از ابدیت. و گفت که سحر باد صبا بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید. فتحسسو من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عصا آمد برای هر ذریب، برای ما که نابینا هستیم همین بو عصای ماست، باش حرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم الصلات لذکری، چرا نماز دوست داره؟ برای که یاد اوست. هرگه به یاد اوی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست، زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن از any age، در هر سنی فرق نمی کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته، در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی چه کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری‌های روانی مال همین اضطراب من که ما داریم تکون میکنم دست اون به یه جای ساکنی بند نیست. کیس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میکنیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه، هنرم همونست که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای اینکه هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، که یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم، برای هر جایی که دلتون رفت هم اون برده. فرق نمی‌کنه، یه وقت سرش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجا که کرد و دل شما رفت، اونجا اوست که دلبری کرد. رفتن گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی وقتی کسی هنرمند است، خیلی هم تکنیکش عالی یا نوازنده است یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، به خاطر اینکه اون معنا نیومده هنوز، اون حقیقت ظهور نکرده. به همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی چه دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب زلفنون باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزنه. امشب فرصت ما یه قدر کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم. نمیتونم نمیدونم کدوم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، مانده یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنم به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن. دنجاتا میگن مهپاره، یعنی پاره از ماه. تیکه هم که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یک تیکه از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسون در شب این عالم. دنجات هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفت پیکر هفت روز هفته رو هفت داستان گفته. و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، برشون تازه است. یکی از این ها همین داستان روز روز سه شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید. اولا بدونیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاهه، برای این که غیب الغیوبه، هیچ خبری نیست، لا اسم بلا رس. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها متحرف نمیزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ هم پس نمیده، این میاد سیاه. سفید درست نقطه مقابلش که تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس میده، فرق سیاه و سفید هم میده. بنابراین سیاه رمز مقام غیب الغیوبه. سیاهی گردبینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. بنابراین این روز متعلق به ستاره زحله و زحل هم برخلاف آنچه گفتن نحس نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا. یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا، یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ماست. اول روز شنبه سیاه و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود. چون تمام داستان هم یه دون داستانه، اما اول داستان تموم میشه دیگه. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا منطور الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما دیگه داستان درست کردیم که پادشاهی بود و دختری داشت و اینا، هم خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع هیچ ظهوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، ز گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دستشان. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پری بود تاب مستوری نداره، چون دربندی سر از روزن برد. قدیم می اومدن بالا دم پشتبان بعضی خانم ها که خب رخصت نداشتن برن بیرون، که میخوان قالیچه رو تکون بدن، قالیچه گرد داشتن، قالیچه نور می بودن اونجا، یا آمد لبه بون قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت، خودشون نشون داد. حالا حضرت اهدیت، حضرت اهدیت هم گردی بر دامنه که بیاش نشسته بود، آمد در لبه بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زقلیم تقدس، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی بکا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از اون طرف رفت، ناگهان پرده برانداخته، یعنی که شنبه بود یا وقتی یه شنبه شد، ناگهان پرده برانداخته یعنی که مرد از خانه برون تاخته ای، یعنی که شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، ما گدایان که انتم الفقرا اومدی، حالا پیش ما شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی که بنابراین از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل ترتیب حسن است به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، شد یه شنبه. یه شنبه رو میگن چی؟ ساندی، روز خورشید، و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما تو ساندی نمیگیم، ما هم چرا، ما هم ساندی میگیم، یعنی روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها هم یه شنبه است، برای ما هم یه شنبه، چون شنبه که روز نیست، یک ندرسن، اولش یه شنبه است. اونها هم اگر دیکسیونر نگاه کنی، درسته که دوشنبه یه شنبه تعطیله، ولی تو تمام دیکسیونر نوشته که Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته است، برای اینکه این اساطیر سابقه داره. بعد از خورشید بلافاصله ماه، یعنی زن، یعنی دوشنبه، که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده است، ماه رو به زبرجد تشبیه میکنه، مه که نگیندان زبرجد شده است، خاتم او مهر محمد شده است. وقت روز سه‌شنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سبز که میشه سور، که در واقع اینا یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سبز نگاه کنید سرخ میبینید، اگر زیاد به سرخ نگاه کنید سبز میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن در چراغ قرمز، زیاد چشمشون رو خیره میکنن، ناگهان فکر میکنن سبز شده. آفتر ایمیج میگن، تصویر بعد از سبز قرمز. روز سه شنبه که الان امشب شب سه شنبه، روز سه شنبه داستان پادشاه، داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهارشنبه رنگش فیروزه‌ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره همون عطارد ماست یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و این هاست، همجرد چهارشنبه بازار میگن. و مرچنت به انگلیسی که میگیم و زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرک، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه‌ای. پنج شنبه که هست روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب. منصوب به مشتریه، رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه. بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بوم سفید می‌ذارن. در صورتی که مقاله من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی که این اصلا داستانی است، یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. خودم ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردم برای زمینه خطاطی. روز جمعه هم معلومه که رنگش سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه‌شنبه به ستاره مارس یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یک شنبه به خورشید و شنبه به ستاره زهر. روز شنبه داستان پادشاه سیاه‌پوش نقل میکنه که خیلی عجیبه، یکی از بدایع داستان سرایی. واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم دست سیاه. اولا قهرام میره تو قصر سیاه، گنبدش سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه چردهی بوده نمکین، بعد از اون یه داستانی میخواد. اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه ایست که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چرا سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتن پادشاه چرا سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میشه، دائما سیاه میشه. گفت پادشاه بپرسی اون چرا سیاه میپوشه. گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد بر ما، گفت یه روزی یک کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد قریب، از سر راه سر و دستار و جامه هست سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه داری برای ما؟ شروع کرد زار گری کردن و نگو خوشت رفت، اصلا قهر کرد. و بعد گفت آقا اهل کجا هستی؟ که من اهل سیاه پوشنم، اهل شهر سیاه پوشنم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر رو پیدا میکنن، از هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشن کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکرد. چون اونه که میدونن که چی از دست دادن، اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه یک کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم. از اون سیاه غم نیست، سیاه دیگریه. همطور روز یه شنبه داستان دیگری، دوشنبه، سه‌شنبه. روز سه‌شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان محباره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی اصلا بحران معنویت در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر عره برقی آوردن، گیتار از وسط نصف کرد، بعدم پرت کردن جن جمع، همه کف زدن و هل هله کردن. کارای عجیب غریب میکنه الان. حالا این کارا خوبشه، من بقیهشو نمیدونم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق وعاظ تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود اینجا، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرطی باش میبندیم که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط 100 تومن، 100 تومن اون موقع یه خونه میشد که بری روی منبر روز محرم، زمانی که ناصرالدین شاه مهمونی داده، حاج مولعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزنید. حجیب اون موقع هی تمام فقها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آوازه که یه نوعش جایزه یه نوعش جایزه. اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی ساز خرید و فروشش. و خب بری رو منبر تار بزن. این گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و باز چیز میکشنش با کتک، از منبر میکشنش پایین، سطحان ما میدیم بارا. رفت روی منبر رو تاج دو من میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد و یه مقدماتی گفت و صحبت کرد. و بعد بود این که میگن ساز زدن و تار زدن حرامه، این طور نیست، یه نوعش هست که حرام و یه نوعش واجبه. همه تعجب کردن چه نوعش ممکنه واجب باشه، چه نوع تار زدنی است که اصلا مباهم است واجبه. گفتش که اما شروع نکنی، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه اینه. در برد و شروع کرد زدن، یه پرده ای زد و گفت این حرامه. همه فقها اتفاق دارن که این حرامه، اما اون نوعی که جای چیز واجبه این است که اینو بلند کرد، تار رو زد منبر رو نصف کرد، گفت این تار زدن هم واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن. حالا ما فکر میکنن که یه کارهای تازهی، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسط شدن به نوآوری های جاهلانهی که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزادهی است که سرخ پوشه. و این داستان یک بانویست به نام بانوی حصاری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی حصاری به یک زبان حضرت احدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن. قصری درست کرده در آن خانه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود، در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه عکس خودشم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بعد چون من عروس هست به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره چهات شهر میذاره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه یه جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات همه رو حل میکنه و به اون بانوی حصاری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، سخت تلسم هم سر راهش هست، تلسمات رو باید باز بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در این داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محکوره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ماست. داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج‌های عالم رو داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماریش چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اطبار دعوت میکنن، این طرف اون طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگرا صدا میکنن، هر یمانی میریسن، یاسین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو از شهر بیرون کنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 اشپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم مثل شما. حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری، بیماری قرنه. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یک موسیقیدانی یه هنرمندی رو یک رو مثال زده، یه نقاشی وارد شهر میشه و میگه چه خبره؟ همه غصه دارین. میگن که بله پادشاه ما یه همچه وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجهش میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنی؟ فقط عکس نشونش بدی؟ گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرین پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشون نمیدم، همین آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزاست، یعنی رشید لندسکیپ و منظره و این چیزاست. آوردنشو گفتن خونه پای خودت خلاصه. آورد پیش پادشاه و پادشاه گفت بهش گفتین شرایطو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفته نه چیزی نیست، فقط طاووس و خروس و این چیزاست. آورد اون تابلو رو شروع کرد آلبوم رو باز کردن، یک چیکی ورق میزد، ناگهان یه دونه عکس گذاشته بود، یه عکسی از یک شاهزاده خانم گذاشته بود وسط این عکس ها. حالا ما نمیدونیم چرا شرافت دلبری میکنه، حالا که یه عکس وسطشه. شما فکر نکنید صحبت بهار و سبزه و گل و اینها نیست، رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وسط اینا عکس یک کسی هست. اینجا کسیست پنهان؟ تنها مگه خود را؟ تا نقش تو در خان در دیده ما خانه نشین شد، هر جا که نشستیم چه فردوس برمیشه. این ناگهان بیهوش شد، نقاش هم بلند شد رفت بیرون. پادشاه رو به هوش آوردن و گفتن که پادشاه اولین حرفی که زد گفت این نقاش رو بریم بیرون، اگر این نقاش گم بشه سر همه تو میبرد. اینا گفتن لابد میخواد نقاش رو اعدام کنه. نقاش رو گفتن لابد فرار کرده، با عجله رفتن دیدن ننشسته اون پشت. گفت چه به هوش اومد؟ گفتن که بله به هوش اومده، تو رو خواسته. گفت آمد و پادشاه بهش گفتش اولا که نترسید، نه من ترسی ندارم. گفت میخوام بگم که اگر من این سلطنتم رو و همه گنج هایی که دارم و این تاجی که به سرم هست و این تخت و این هفت اقلیم رو بدم به تو، بهای این یه نظر که این عکس رو دیدن نمیشه. و واقعا نمیتوره، اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، در دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر، دم پنجره سما. گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو بهش که آن است آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کی عکس کیه؟ نه با صفحه را رفت. گفتش که ولی ما یه روز همچنین قلم دستمون بود، یه چشم ابروی چشیدیم، یه زلفی و اینها در اومد دیگه. گفت غلط رو جدی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر میکنن شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمیدونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، اینکه چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونه که دیدن با اونه که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و فارسی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدید. شما تقسیم اساسی اینه که اونه دیدن، شعاره که دیدن، شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبت شما. مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاره هم که سجده به دیوار میبریم. بنابراین گفتش که این دیدی تو. گفت بله، این شاهزاده خانمیست در یک نقطه دوری در جنگلی که در واقع همون کوه قاف باشه، رمزی از کوه قاف. گفت چقدر؟ گفت 6 ماه. گفت همه الان حرکت میکنه، همه الان حرکت میکنه. اگر کسی یه عکسی با آدم نشون میده آدم میشه سالک. طالب به کی میگن؟ طالب کسی که یک بویی، یه عکسی، یه چیزی بهش میرسه، از یه صاحب نفسی را میفته. حالا 6 ماه دیگه برسه، 6 سال دیگه برسه. را افتادن. گفت چی ببریم اینجا؟ طلا جواهرات مثلا، چه گنجی ببریم؟ گفت طلا جواهرات اینجا ریگ بیابونه، اینجا طلا جواهرات کسی قیمتی نداره. گفت چیکار باید بکنیم؟ شرایطش چیه اون خانم؟ گفت شرایطش این است که باید یه سوال ازش بکنه که نتون جواب بده. حالا اون شاهزاده خانم رمز جمال الهی است. هر که شنیدین دختر پادشاه چین یعنی خدا، منطقه اون بچه جمالش رو بهش میگن، چون اون لمگلت برم بولده، اون بچه جمالش رو تعبیر میکنن به دختر پادشاه چین. و اون ست شاهزاده هم عکس رو در دژ هوشربا دیدن در مثنوی، بعد راهی شدن، سالک شدن، 6 ماه بعد یا 6 سال بعد رسیدن اونجا. بنابراین گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی. دختر چینی یعنی کی؟ یعنی حضرت عقل. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراز خود عزم وطن نمی کنم. برای این را افتادن و گفتش که باید یه سوالی بکن که نتون جواب بده. اون علی مونده ذات صدور چه سوالی بکن جواب نتون بده؟ هر سوالی میکردن بلا فاصله جواب میده. گفتن از یه کسی سوالاتی میکردن فوراً جواب میده همه رو. گفتن آقا یه تأملی بکن آخه فوراً جواب میده. گفت این چند تاست؟ گفتن 5. گفت چرا فوراً جواب دادی؟ گفت برای که معلوم. گفت اونم همتون پیش من معلوم. اون هر چی بپرسن بلا فاصله جواب میده. بالاخره را افتادن، گفتن در اخیر سوالات مشکلی طرح میکنیم و من خلاصه میکنم داستانو. 20 تا داستان طرح میکنن که به صورت معما که این سوالاتو بکنن، بالاخره یکیشو اینا پنجاب بده. 20 سال ترکن رفتن اونجا و رسیدن بعد از 6 ماه زن بارگاه عظیمی است و چه عظمتی. ضمناً هم بهشون گفت که کسی که رفت اونجا اگر سوالات چه جواب دادن دیگه نمیتونه برگرده اونجا، مستخدم میشه، چای میاره چه میبره. اینجوری نیست که بخواد بکنه بعداً تو میری پایین پادشاه میشه. اگر اونجا باختی دیگه باختی، اونجا مستخدم میشه. گفت چه بهتر که آدم اونجا مستخدم بشه. وقتی که اومدن اونجا فکر کردن بالاخره چون اینا پادشاه هستن یه احترام بهشون میدن، ویژه مثلا نوبت خارج از نوبت بهشون وقت میدن و اینا، میگن که بعدش خیلی هستن اینجا همه خواستگار، خواستگار شکست خورده. بعد گفتش که من سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، پادشاه هفت اقلیم. گفت فضولی نکن، برو اونجا بشه تا نوبتت بشه. اون حاجب این گفت این چیزا در کوی عشق آفز معلوم شه اونجا بوده، اینو بهش گفتن در کوی عشق شرکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا هیچ از این چیزا نمیخرن، برو اونجا بشین تا نوبت بشه. نوبت چون که شد شاهزاده خانم آمد و لبخندی زد و گفت سوالتون تر بکن. راستان اول گفتن روز دوم روز سوم 20 سوال، چون این 20 سوالی هم از اونجا گرفته شده و از اونجا که روز 21 گفتن که روز 21 میتونی سوال آخری کنی بکن، هر چی سوال میکنن بله پسر جواب میده و اینا مایوس میشن. روز 21 سوریا فانتا پادشاه میگه که من میخوام خودم یک سوال، این بود سروش صبح در گوش من گفته، سروش در گوش من گفته اونو میخوام بگم. آمد و گفت سوال آخر چیه؟ گفتش میخوام داستان یک پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی مغرور شده، داستان خودشو گفتن. پادشاه خیلی مغروری بود و کسی رو آدم حساب نمی‌کرد و زنا رو از شهر بیرون کرده بود و چنین. یه نقاشی آمد و عکس یک شاهزاده خانمی رو بهش نشون داد و گفت شرایط خواستگاری چی هست که بایستی که یه سوالی بکنی که نتونی جواب بده. حالا شما به من بفرمایید که من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم. تا این میگه همه چپ میزنن و اعلام میشه که بله سوال همینه، این اون سوالی است که چیکارش بکنی سوالو. اگه جواب ندن نمیشه، جواب ندن. اگه هم جواب بدن باید یه راهی نشون بدن که بتونن سوال بکنن. و من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم که نتونی جواب بده؟ شما این سوال من جواب بده. و هل هل و شادی در میگیره و پادشاه دست اون شاهزاده خانم دست رو میگیره به طرف قصر میره. ولی نکته اینجاست که در راه متوجه میشه که اولا تمام این داستانا تئاتر بوده، این داستانا رو اون خودش درست کرده، اولا اون نقاش رو خودش فرستاده، این عاشق این پادشاه بوده، گفته که من شما رو دوست دارم، منم که حالا بعضی از ما خیال میکنیم شما عاشق خدا هستم این نمازی میکنم، اون 124 ذات پیغمبر فرستاده، 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، اصلا تلفن میکنن جواب نمیدیم ما، این همه آیات و بیانات زده به در دیوار، این همه شهود، این همه ظهور، این همه دلائل شواهد که به قول اون شاعر آمریکایی گفتش که یک سنجاب برای مجاب کردن 1 میلیارد کافر کافیه، چی رو شک میکنی به خودی؟ تمام عالم گواه عظمت اوست و ذهن نادان که او خورشید تابان به نور شمس روید در بیابان، فهمیدیم که او عاشق ماست و پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. بعد فهمیدیم که علاوه بر این نقاشان انبیا و اولیا هستن و هنرمندان، اینا عکس او رو میرن اونجا اینا رو میپسه، میگه برو اینا رو به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین به من آمرید یک دم مه خوب و خوش لباره. قل تعالو گفت برو بهشون بگو بیان، تعالو قل تعالو قل تعالو گفت ها ما به جزده حق تعالا میرویم. مگه نگفتش که این کنتم تو بون الله، اگه خدا رو دوست داریم اینش هم این شرطیه نیست، این تقریره، یعنی که مسلمی که خدا رو دوست داریم، حالا که خدا رو دوست داریم بنابراین دنبال من بیایید. به معراج برایید، نپرسید که پیغمبر معراجش جسمانی بودی و روحانی، این سوال آدم جاهلیست که اصلا دنبال چیز نیست، سوال حسابی اینه که پیغمبر معراج ما میتونیم بریم یا نه، چجوری بریم، چطور آیات کبرا رو بریم تماشا کنیم که اون دید. شیخ محمود میگه که برو اندر پی خاجب اسرار تماشا کنن آیات کبرا، به معراج برایید چو از آل رسولی رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. بنابراین فهمیدن که اولا که او بوده که اینا رو فرستاده و برای این که ما رو جذب بکنه و دل ما رو ببره و بکشونه به اون طرف، و هیچ کاری هیچ شغلی در عالم بهتر از این نیست که آدم بتونه انسانها رو دلشون رو جذب بکنه به طرف او. سعدی علت این که این همه دلبری میکنه به خاطر این که میگه من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. اینا شغل همه انبیا و شغل همه اولیا و شغل همه هنرمندان بوده که من میخوام دل شما رو به طرف او گرم کنم. و من احسن و قولن بهترین سخنگو کیه؟ اون که حرف او رو بزنه. برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید، به شرطی که یک لفظی نباشه بر زبان انسان. مثل جدا میگه یا الله یا حضرت عباس، این پول میخواد، نه کاری به الله داره نه به حضرت عباس داره، اون بر زبان ما. میگن آقا اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حسن. اگه بسم الله حسن چی کار استیه؟ ما عجیبه که اسم خودمون رو بعد از اسممون با کمال و قدر میبریم، میگیم که بله ما حسن. بایستی که اون اسم در دل انسان چطب علن علا نفسه رحمه، آنچنان که خداوند این اسم رو بر وجود خودش نوشته، شما هم این اسم رو بر دل خودتون و تمام حیات خودتون بنویسید، به طوری که هر کس شما رو دید بگه که این تجلی بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمت الهی است. و من چه تبریکی به شما بگم امروز که شما رحمت الهی هستید؟ تبریک باید به خودمون بگیم که خداوند یه چنین کوثری رو، یه چنین رحمتی رو، اینان مگر که رحمت محض آفریدن، به قول سعدی کارام جان و نور دل و شمع دل و نور دیدن، رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که این حوریان به ساعت دنیا خزیدن. من چه تبریکی بگم؟ باید به خودمون تبریک بگیم، برای که وجود زن این برکت، این رحمت، تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه. برای اون وقت یه چیز دیگر هم فهمید و اون این بود که گفتش که اون سروش هم من خودم بودم. من چون میرسیم نمیتونی بالاخره سوال بکنی که من خودم بهت گفتم که چیکار بکنی که منو به اصطلاح مجاب بکنی. فتلقا آدم هم این رد به کلمات آدم وقتی توبه کرده بود، یعنی گناه کرد میخواست توبه بکنی که نمیدونست چی بگه، یواشکی که اومدن بهش گفتن که برو اینا رو، خداوند گفت اگه اینا رو بگی من قبول میکنم. اینا مثل پدر مادری که معمولا گاهی با بچهشون مثلا یه اختلاف میشه، پدر مثلا میگه برو به مادر بگو، که به مادر میگه برو بهش بگو که مثلا بیاد اینجوری، دلش خودش در شوق اینه که این بیاد توبه بکنه، خودش هم یادش میده میگه برو بهش بگو مثلا این کلماتو بگه من قبولش میکنم. فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم از پروردگارش کلمات یاد گرفت. ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. برابر این متوجه شدن که تمام این داستان از اول داستان کشش او بوده به طرف بندگان. انشالله که چراغ هنر همیشه در این سرزمین روشن بوده، روشنتر بمانه. این چراغ رو با هزار خون جگر به دست ما دادن. نظامی میگه که من ببینید چی کار کرده، چه خون جگری خورده که میگه من از دامن چه دریا ریخته دور، گریبانم ز سنگ تنه ها برد. جهان بی پرده را موزون کنم ساز، جهان گنجش را گویم زهی باز، بلان منم حساب نمیشه میرم دهنه عطفه میگیرم. چرا؟ برای این که نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این توپان باید، برای این که چراغ روشن نگه دارم. در شهر دوشنبه که باز ارتباط به عزیزان داره، اونجا عکس مجسمه فردوسی رو کشتون، یه چراغ دادن دستش به یه شمعی. گفتن آقا این برای چیه؟ گفتن این شمعی است که فردوسی به هزار خون جگر زنده نگه داشته. و یکی از اون لطایفی که درباره بسم الله هست، فردوسی گفته که بسم الله تلسم گشای همه تلسمات عالمه. برای اینکه اون جادوگری که آمد به دروغ خودش رو یک دختر زیبای معرفی کرد در حالی که مادر فولاد زره بود، وقتی نام خدا رو برد اون تلسم گشاده شد. بنابراین این سرزمین به هزار خون جگر این مشعل هنر فروزان به دست ما رسیده. ما باید هم که روشن نگه داریم و این رو فروزانتر بکنیم. و سلام.